سلامتی سادات، سلامتی علمای اسلام، سلامتی مراجع تقلید، بلخص ولی امر مسلمین، حضرت آیت الله العظمی، امام خامنه ای یک صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد.
خاتم انبیاء محمد مصطفی بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم محمد. اهل بيته المعصومين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. در مورد ارزش عفو چند جمله خدمتتون عرض میکنم. عفو بهترین احسانی است که انسان میتونه به یک کسی بکنه، چون احسان کردن اقسامی داره. گاهی احسان به اینه که یک هدیه‌ای به یک کسی میدیم، گاهی احسان اینه مشکل یک کسی رو میریم حل میکنیم، گاهی احسان اینه یک خدمتی به او میکنیم، کاری رو براش انجام میدیم، خرید براش مثلا انجام میدیم، گاهی احسان اینه دفاع میکنیم از او، ضرری متوجه او هست میایم ازش دفاع میکنیم، حتی پشت سر او غیبت میشه ازش حمایت میکنیم. احسان اقسام گوناگونی داره، حتی زیبا صحبت میکنیم با او، شخصیت به او میدیم، این همش احسان به اوه. گاهی کمک به قضای او میکنیم، شکمش رو سیر میکنیم، گاهی کمک مالی میکنیم، زندگیشو به راه میاندازیم. انواع و اقسام احسان داریم. توجه کنید احسن احسانها عفوه. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، العفو احسن الاحسان. اون وقتی که یک کسی ضرری به ما زده، اساءه ادبی کرده، ما را عصبانی کرده، حق ما را از بین برده، آبروی ما را به خصوص تو بین جامعه مثلا برده، انسان خیلی ناراحته، بهترین احسان به یک کسی عفو اوست. یا افضل احسان هم باز تعبیر شده، ارزشمندترین احسان ها از نظر کیفیت. چی احسانی است که خیلی ارزش داره؟ می‌فرماد عفو. آیه شریفه هم یک اشاره ای داره، به این شکل صراحت نداره، اما آیه شریفه داره که یسالونک ماذا ينفقون، سوال میکنن از شما که چی انفاق بکنن. پیامبر تو جواب اینا بگو قول العفو. انفاق فقط به این نیست که یه دست غذا به کسی بدید، یه دست لباس بهش هدیه بکنید، یا حتی واسطه شوید. همه اینا خوبه، گاهی انسان واسطه میشه یه وامی به کسی میدن، گاهی واسطه میشه مشکلشو توی اداره حل میکنن با یه تذکری مشکلی که، همه اینا خوبه، اما اون درجه بالا که خیلی ها توانایی ندارن عفوه. تا میرسید به عفو خیلی ها میگن نمیشه، چطور بگذاریم؟ من گذاشتم حسابشو به قیامت جلوشو بگیرم. بهتر از همه اینها عفوه که انسان بگذره و دلشو سبک بکنه، و این عفو دل انسان وقتی سبک شد راحت در خانه خدا میتونه حرف بزنه. گاهی دل وقتی سنگین از بعض افراده، هر چی هم خود در خانه خدا مناجات بکنه یا نمی کنه یا حال نداره، با قساوت دل، دلش سنگینه، اشکش جاری نمیشه. و چیزی که بارها امتحان کردم تو مسجد شجره، خدا قسمت بکنه، وقتی حاجی ها میخوان محرم بشن چند دقیقه براشون صحبت میکنن، چند تا نکته مهم اون لحظه حساس بهشون میگن، چون میخوان لبیک بگن، لباس احرام به تن کردن آمدن که لبیک بگن. یکی از توصیه‌ای که بهشون میکنم اینه، میگم هر کدومتون آمادگی دارید، یا تحمیل من نمیخوام بهتون بکنم، هر کدوم دوست دارید همراه من به زبون بگید، بگید خدایا هر کس به من ظلم کرده من بخشیدمش، خدایا هر کس حقی رو از من ضایع کرد من بخشیدمش. میگم هر کس هم نمیخواد نگه، هر کی میخواد بگه. خب شروع میکنن، بعضی میگن، غالبا هم میگن دیگه، حالا اون لحظه لحظه حساسیه، عفو میکنن. چیزی که من مهم میبینم اینه که وقتی که اینها عفو میکنن بلافاصله منم اشکشون جاری میشه، خیلی راحت سبک میشه دیگه، این دلش گرفته بود. همچنین که عفو میکنه بعد میگم خدایا ما از بندگانت گذشتیم، هر کس به ما ظلم کرده بود بخشیدیم، ما هم به تو خیلی ظلم کردیم. گرچه ظلم به خدا میدونید در واقع ظلم به خودمونه، قرآن هم میفرماد، میفرماد اینا ظلم به خدا که نمیدونن بکنن، ظلم به خودشون میکنن. میگیم خدایا در پیشگاه تو ما هم خیلی ظلم کردیم، خیلی بدی کردیم، ما هم عفومون کن. این تعبیر آیه 22 سوره نوره که میفرماد بگذرید تا از خودتون بگذرن. و تو سوره احزاب هم باز همینطوره، اونجا هم باز یه اشاره‌ای داره، همون اول سوره آیه 4 داره که و ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، خداوند تو دل یک انسان ها دو تا دل قرار نداده، یه دل انسان یه روح داره. اگر روحیش اینه که هم تو میگذره، خداوند هم ازش میگذره. اگر روحیش گذشت نیست، این به مشکل برخورد میکنه. بنابراین فرمود ارزشمندترین احسان هایی که میخواد به کسی بکنید، افضل احسان ها عفوه. هر چیزی یه زکاتی داره، زکات پیروزی عفوه، العفو زکات و ظفر. موفق شدید، قدرت دارید، به واسه قدرتتون مسلط شدید، حالا میتونید دیگه احقاق حق بکنید، زکاتشو بدید. زکات این پیروزی اینه، بگذارید، نمیخواد از قدرتتون تا نهایت شو. حالا بعضی میگن حسن استفاده، ما میگیم نه، این حسن استفاده نیست، نمیخواد نهایت استفاده رو بکنه، نه. عفو نشانه زیرکی شخصه. اگه میخواد بینید یه آدمی خیلی داناست، یکی از نشانه هاش اینه. بالاخره ما تابلو میخواییم، در یه مغازه میخواد بینید تابلو رو نگاه میکنه بینید چی داره. تابلوی انسان زیرک عفو اوست، العفو عنوان و نوبل، ذکاوت، باهوشی، تیزی ذهن، اینا رو بهش نوبل میگه. میگه عفو تابلوی اینهاست. به ظاهر وقتی عفو میکنه حقشو زنده نکرد، یه چیزی رو از دست داد، اما یه چیز بزرگی به دست آورد. این نشونه زیرکی اوه. عفو تاج المکارمه. تاج میدونید اون بلندی و بالاترین مرتفعترین جای یک شیء رو بهش میگن تاج. فما تو مکارم اخلاقی، تو کرامت‌های نفسانی، ارزش‌های روحی، تاج او عفوه. عفو اعظم فضیلتین هست. یعنی گاهی انسان فکر میکنه که حقش رو زنده بکنه، این خودش یک ارزش برای اوست، آبروشو به دست آورده، ولیکن ارزش بالاتر از این به دست آوردن به دست نیاوردنه. تعجب نکنید گاهی تو مباحث روانی ما این بحثا رو داریم. مثلا همیشه میگن علم ارزشه، جهل بده، اما گاهی نه، ارزش تو اینه که انسان خودشو تو جهل نگه داره و عالم نکنه خودشو. کجا؟ ساده بگم که ببینید، دارید تو کوچه میرید، در خونه یه کسی هم بازه، به راحتی میتونید نگاه کنید، اطلاع پیدا کنید که این خونه چطوریه، مثلا اتاقاش این وره اونوره، نمیدونم حیاتش کجاست، کی هست کی نیست. این علم دیگه. عمدن نگاه نمی کنید. وقتی نگاه نکردید جاهل هستید دیگه، اطلاع ندارید وضعیت این خونه رو. این جهل ارزشه، همیشه که علم ارزش نیست که. دو نفر آهسته دارن با هم صحبت میکنن، حریص هستید که شما هم اطلاع پیدا کنید چی میگه. خب میتونید یه دقتی بکنید چی میگه. حالا ممکنه راجب شما هم نیست، اما دلتون خواهد بینید چی میگه. عمدن گوش نمیدید، با من که نیست، یه داره با او حرف میزنه، به من چی؟ با او داره تلفنی حرف میزنه، به من چی؟ میتونید هم ازش بپرسید با کی بود تلفن حرف میزدید، چی بود. خانم میتونه نسبت به شوهرش تفحص بکنه، کجا بودی، با کی تلفن میزدید. عمدن خودشو تو جهل نگه میداره. این سری آیه قرآن تو سوره حجرات میفرماد که تفحص نکنید، ولا تجسسو، تجسس نکنید. خب تجسس نکردم جهله، من جاهل میمونم. همون دینی که میگه علم خوبه، اینجا میگه جهل خوبه. همه جا میگه سوال کن که چیز بفهمی، اما آیه 101 مائده میگه که سوال نکن. کجا؟ سوال نکنم. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. لا تسألوا، همین دینی که میگه فسألوا، دو جا قرآن میگه فسألوا، آیه 7 سوره انبیا و 43 نحل میفرماد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بپرسید تا عالم بشید بفهمید. جهل بده. اما تو 101 مائده میفرماد لا تسألو، نپرسید از چیزهایی که اگه جوابش براتون معلوم بشه شما رو ناراحت میکنه. هی ناخون میزنید ببینید مثلا این طرفتون، همسرتون این کار خلاف کرده یا نه. به من چی کار خلاف کرده یا نه؟ کار خلاف کرده بره توبه کن. این تجسس کردن که ببینم این دوتا محرمن یا نامحرم، به من چند دین نگفته. این را اگه دین گفته بود میکردیم. و گاهی فکرمونو بی جهت ناراحت میکنیم سر یه چیزایی، در حالی که دین یه چی بالاترشو داره یاد ما میده که فکرتونو مشغول این چیزا نکنی. وقتی شبهه کار حرامه یه کسی رو میدید، نمیخواد تجسس بکنید تا مطمئن بشید کارش حرامه یا نه. اول انسان گمان بد میبره، بلافاصله شیطون میاد اونو تحریک میکنه، میگه برای اینکه گمان بد نبری نگاه کن، سوال کن، بررسی کن تا مطمئن بشی یا اینوری شد یا اونوری، یا بالاخره بفهمی کارش حرامه یا بفهمی نه کارش حلاله. دین یه چیز بالاتر به من ارمغان میده، هدیه‌ای که دین به من میده، میگه فکرت مشغول این نکن، میگه شما آفریده شدی برای اینکه صاحب مادی دیگران باشی، فکرت آزاد کن. لذا اول میگه که اجتناب بکنید از سوء ظن، ان بعض الظن اثم، اول اینو میگه اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، بلا فاصله میگه ولا تجسسوا، نمیخواد تجسس بکنی تا سوء ظن شما به سوء یقین تبدیل بشه، نمیخواد یقین برای خودت به دست بیاری، هنر داری رو ده عمر کن. گاهی من میتونم دستور به یک کسی بدم، بگم یه لیوان ها به من بده، خب یه منفعتی برای خودم جلب کرده میگه، اما مهمتر از او اینه که نه این کار رو نکنه، چون دستور ذلته. وقتی که دستور دادم یه چیز به دست آوردم، اما یه چیز دست دادم. توجه به این چه باید خیلی داشته باشین که گاهی به ظاهر یه منفعتی است، در واقع یه ضرر بزرگتره. اونایی که چشم ظاهر دارن، یعنی بصر دارن، همین جلب منفعت ظاهری نگاه میکنن، اونایی که بصیرت دارن اون دقتو داره. حالا تو بحث عفوم همینه، حقی از من ضایع شده، میتونم حقمو زنده بکنم، حق منه، کسی هم که ایراد نمیگیره که، میتونم هم عفو بکنم. فرمود افضل این فضیلت ها این عفوه. حالا دلیل سادشم اینه، اگه عفو نکردم حقمو گرفتم، روز قیامت چقدر ثواب دارم؟ هیچ، حقمو اینجا گرفتم دیگه، یه ضرری به من زده بود، منم پولشو گرفتم. یا دیشب عرض کردم ملامتش کردم، خود ملامت کردن گفتم کار تمام کرد دیگه، یه مقدار سرزنشش میکنم طرف که چرا این کاری کردی دیگه، از این کارا نکنی، آخرین بارت باشه دا. چند تا چیز اینطوری بهش میگم و بعدم به خیال خودم میخوام تازه عفوش بکنم، نه خیلی دیگه خراب شد دیگه، تمام شد دیگه، من خسارت هم بهش وارد کردم دیگه، جگرم خنک شد دیگه. بنابراین اگر عفو نکردم و حقم رو گرفتم، ولو حق با پولم نباشه، با همین ملامتی که میکنم، دیگه آخرت چیزی ندارم من، تموم شد، تو همین دنیا تسویه حساب شد یک به یک. اما اگر عفوش کردم میفته به قیامت، یعنی یک ارزش آخرتی دارم. لذا قرآن میفرماد دنبال زینت های دنیا نباشید، آیه 46 کهف میفرماد المال و البنون زینت الحیات دنیا. بعد برای اینکه ما رو بیدار بکنه میفرماد و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. دنبال باقیات الصالحات باشید، عفو یه باقیات الصالحاته، یه ذخیره آخرتیه. شما پول تو جیبتون نگه میدارید، حقتونه، میدید به فقیر، رد کردید. تو ظاهر اگه نگه دارید یه جلب منفعت دیگه، اگه دادید کم شد مالتون، این بحث ظاهریشه. اما تو واقع چیه؟ وقتی که انفاق میکنید دارید بر خودتون ذخیره سازی میکنید، ذخیره آخرتی، اون وقت که نگه می‌داشتید ذخیره دنیایی داشتید برای خودتون می‌کردید. قرآن هم همینه میگه المال و البنون زینت و حیات دنیا، زینت است براتون، پول داشته باشید، حقتون هم هست، کسی که نگفت مجبورید این کارو بکنید، اما بدونید باقی الصلوات بهتر است براتون. اگر هم شما قضاوت نمی کنید عند ربک، قرآن می فرماد خدا اینطور حکم میکنه، حالا میخواد شما اینطور حکم بکنید یا نکنید. لذا توجه کنیم که گاهی یه چیزی رو به ظاهر از دست میدیم اما در واقع یه چیز بالاتر داریم به دست میاریم. تو بحث غضب و عصبانیت همینه، شخص عصبانی شده تو عصبانیت داره داد میزنه، خیلی حالا داد زد، تو این داد زدن یه چیزی رو بالاخره یه ضرری رو به طرف مقابل وارد میکنه. چرا؟ میگه تلافی دارم میکنم، میگه اون به من فحش داد منم فحشش میدم. و عصبانیت اینه، داره یه ضرر رو وارد میکنه به طرف مقابل، اما دقت که میکنه یه ضرر بزرگتر به خودش داره وارد میکنه. این که میگن فحاشی نکن برای اینه، نمیخوان شما از حقتون دفاع نکنی، میگن شما به یه کمال بالاتری دسترسی پیدا کنید. ما اومدیم اینجا رشد معنوی پیدا کنیم. بعض جاهاش هم که اصلا مثل همین فحاشی که گفتم مثلا اشکال هم پیدا میکنه. اون بالاترین راه مقابله با انسان بدکار عفو اوست. اصلا تو روایت داره کسی که عفو میکنه اونچنان رشد اخلاقی داره که امام زمانش ازش تعجب میکنه. دیگه تعجب میکنه یعنی مثل اینکه شما فرزندتون رو میبینید تو کنکور یه مطلب 20 آورده، تعجب میکنه میگه او خیلی زحمت کشیدی، باریکلا، باورم نمیشه. امام زمان علیه السلام تعجب میکنند از کسی که روحیه که عفو تو وجودش اومده. بخونم روایتشو دیگه، همین روایت کافیه. دیشب گفتم بعضی این جملات اگه با طلا هم انسان بنویسه بازم ارزشش فوق این هاست. طلا چیه؟ امیر المومنین علیه السلام میفهمن یعجبنی من الرجل، مرا به تعجب میداره که یه شخصی سه تا کار انجام بده. یکیش اینه ان یعفو و امن ظلمه، عفو میکند از کسی که به او ظلم کرده، و یسل من قطعه، او خشقوم که ارتباط باش قطع کرده این میرد باش ارتباط برقرار میکنه. خیلی مهمه. میگه چند بار رفتمون عمدن نمیاد، نه این که گرفتار است، بعضی هم اهمیت میدن بعضی هم عمدن نمیاد، نمیخواد ارتباط برقرار کنه، با این بازم میره. این خیلی مکارم بزرگ اخلاقیه، ارزش اخلاقش خیلی بالاست. و سوم فرمود و یعطی من حرمه، کسی رو که محرومش کرده این بهش اعطا میکنه. یعنی یه زمانی طرف مقابل منو محرومم کرد، من همونو بهش انفاق میکنم، میدونم منو محرومم کرده. و نفس انسان میگه تلافی بکن، ببین اون زمانی که دستش میرسید به من کمک نکرد، حالا من کمکش بکنم. و بله همین اصلا بزرگترین مکارمای اخلاقی همینه. یه جمله چهارم میگفتن که این جمله چهارم جامع این ستاست، اصلا جمعش رو همین جمله آخره. فرمان و یقابل الاساءت بالاحسان، بدی رو با احسان جواب میده. دیدی جامعش همینه. مثلا اون فرض کنید یه فوش ببنه من میگه سلام علیکم حال شما خوبه، طرف از اونم جا میخوره میگه نکنه این نفهمید که من فوشش دادم. تعبیر قرآن آیه 63 سوره فرقان فرماد که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مثلا با انسان جاهل اون داره بدی میکنه، من بهش سلام میکنم، اون میگه من به ضرر میزنم، من میگم نه من به نفع میرسم. حابیل و قابیل هم همینطور بودن، قابیل میگه من میکشم، حابیل چی گفت؟ گفت اگه دست دراز کنی به کشتن من، من هیچ وقت دستم رو به کشتن تو دراز نخواهم کرد. تو حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلام اینو یاد ما دادن، گفته اصلا ریاضت اینه، یکی از ریاضت های نفس اینه که اگه کسی گفت یه فوش دادی من 10 تا فوشت میدم، شما تو جواب بگو اگه 10 تا فوشم بدی من یه دونه فوشم نمیدم. اینو بگو شما بگو. اینا مضمون یه آیه قرآنه، آیه 35 سوره فصلت، ادفع بالتی هی احسن، و بهترین روش دفع بکن بدی افراد رو. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وقت در اون صورت میبینیم با اون کسی که بینتون دشمنی بود یه متون رفیق شدی با او، بدی کرد به شانشون بهش احسان بکنه. همون کسی که بهتون ضرر زد شما برید بهش احسان بکنه. یه استاد دانشگاه یه مسئولیتی بهش داده بودن، اومد به ما گفت که خیلی علیه من حرف میزنن، تهمت میزنن، چه میکنن، ما چکار بکنم؟ بهره را چی؟ گفتم همون کسی که پشت سر توهین کرده چی کرده، شما یه جعبه شیرینی برش بگیر برو بهش احسان بکن. اول باورش نیمد که گره کار تو همین حل میشه، باورش نیم بود این کار کرده بود. الان چندین سالم گذشته هر وقت ما رو میبینیم که عجب چیزی گفتی شما، من تمام شد دیگه، مسائل خیلی راحت. اون بدی کرده بود، پشت سر من خیلی حرف زده بود، میخواست موقعیت ما رو خراب بکنه. من صدای زن یه جلسه نشستیم با هم، یا رفتم دیدنش، یه جعبه شیری هم بهش دادم، جلو پاش بلند شد، احترام زد که گرم باش میگیره، اصلا رو خودت نیاد که این چیکار کرده پشت سرت، چون بهش احسان بکن. این تعبیر قرآنه، ببینید تمام میشه، اصلا دنیای انسان با این چیزا آباد میشه تا چه رسد به آخرتش. اما مهمترش اون کمال روحیه که انسان این نفسش رو قانع بکنه، یا بزنه تو سر نفسش بگه هیچی نگو، نفسش رو میگه چون اون زرزه تو هم یه ذره بهش بزن، اون آبرو دو برده تو هم آبروش رو ببر. خب بله این نفس انسانه، اما عقل اینو نمیگه، اما که راه بهتری هم وجود داره. به ظاهر از حقم گذشتم، یه چیز رو از دست دادم، یه آبرو از این رفت، اما در واقع نه، یه چیز بالاتری به دست آوردم. خب با روایت و آخر عرضم بخونم دیگه بحث انشالله باز ادامه خواهیم داد. احسن و من استیفاء حقك العفو عن، بهتر از به دست آوردن حقت عفو از حق، بهتر از تحصیل عفو گذشته، گذشت بهتر از اینکه بخوای حقتو احصا بکنی، بهتر از استیفاء حق شما گذشته از عفش، گذشته از او حقه. خب ما بحث رو انشاءالله باز ادامه خواهیم داد، نکات مهمی تو بحث عفو وجود داره که اینا رو هر شب توفیق باشه چند نمونش انشاءالله باز خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. وقتی امام روی زمین قرار گرفته هنوز دشمن جرأت نمیکرد جلو بیایه. بعضی میگفتن امام هنوز توانایی دارد برای جنگیدن، مکر و حیله کردن، خود رو زمین انداختن، کسی جلو بره امام رو میکشن. بعضی میگفتن نه، امام دیگه رمق تو بدنشون نیست. بعضی هم میگفتن امام شهید شدن. در این حال کسی جرأت نمیکرد جلو بیایه. شمر ملعون دید داره اختلاف بین لشکر میفته، فوری گفت من حالا امتحان میکنم ببینم امام زندن یا نه، آیا میتونن مقاتله کنن یا نه.